مکاسب کتاب ب صفحه 156 سطر 12 شماره 215 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. لكن في صحيحة اسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يموت بغير وصية. بحث در مطلب دوم از مطالب چهارگانه در بحث ولایت مؤمن می باشد. عرض شد که در این قسمت دو مطلب شیخ انصاری دارد. مطلب اول بحثش گذشت، مطلب دوم در رابطه با این مسئله است که به نظر خود شیخ انصاری آیا در ولایت مؤمن عدالت شرط است یا نه. در مطلب اول ادله ذکر کردن، روایاتی رو مطرح کردن، حالا میخوان نظر خودشونه به تفصیل بیان کن. چه بکنیم دیگه، تقصیر از بلندگوی خلاصه. شیخ انصاری میفرمایند تحقیق در مقام این است که اولا باید بدانیم در بعضی از موارد ما دلیل خاص داریم که با صراحت میگه مؤمن در این مورد مخصوص ولایت داره. مثلا در باب قسمت نمودن ترکه میت دلیل خاص داریم در ولایت مؤمن. در این گونه موارد در شرط بودن عدالت باید به خود دلیل خاص مراجعه کنیم، ببینیم این روایت میگه مؤمن ولایت داره مطلقا یا مؤمن عادل؟ خب اینجا که روشن شد به دلیل مراجعه. و اما در مواردی که یقین داریم اینها جزء مصالح هست، ترک اینها هم جائز نیست. در این موارد عمومی که دلیل خاص نداریم حکم چیست؟ می فرمایند در این موارد مسئله دو فرض و دو صورت دارد، یا بگید دو مرحله بحث داریم. مرحله اول، وظیفه خود فاسق چیست؟ آیا میتونه در این امور تصرف کنه یا نه؟ یک مرحله بعد. مرحله دوم، اگر فاسقی تصرف کرد وظیفه دیگران چیست؟ اینم مرحله دوم. اما در مرحله اول شیخ انصاری می‌فرمایند مؤمن فاسق اجازه تصرف دارد، به خاطر تمسک به عمومات، اون ضعیف صدقتو کمک کردن به آدم ضعیف صدقه است. چه کمک کننده عادل باشد یا فاسق باشد؟ پس بنابراین مؤمن فاسق اگر دید که میتی بدون ولی هست میتونه بره برش نماز بخونه. اگر یتیم پولی دارد ولیم نداره، پول داره تلف می شود، مؤمن فاسق قصد خیانتم نداره، چون خب اگه قصد خیانت داشته باشه که حرامه دیگه، معلومه دیگه، فعل حرام. بدون قصد خیانت میتونه بره در این مال به نفع یتیم تصرف کنه. سوال، شما دیروز اولین روایتی رو که مطرح کردید روایت محمد ابن اسماعیل بود. چهار احتمال داشت، نتیجه گرفتید که جواز تصرف مخصوص عادل است. حالا چرا فتوا میدید که فاسقم تصرفش جایز است؟ شیخ انصاری میفرمایند ما نسبت به اون روایت دومی داشتیم که می گفت ثقه بودن خائن نبودن در تصرف کافی است. این روایت دوم اون حدیث رو تفسیر می کند، می گویی مراد امام جواد این است که هر انسانی که مثل عبدالحمید ثقه باشد، قصد خیانت نداشته باشه، تصرفش در مال یتیم جایز است. این مرحله اول بحث. و اما مرحله دوم، وظایف دیگران نسبت به تصرف فاسد چگونه است؟ تقسیماتی که ما میگیم دقت کنید که از تو عبارت اینا در بیاد و ثمره هم داره ها. عرض میکنیم که وظایف دیگران در رابطه با عمل فاسق بر دو قسم است، دو صورت داره. به خاطر این که تارتن عمل فاسق عبادی هست، نماز میت خونده، حالا دیگران وظیفه‌شون چیست؟ تارتن عمل فاسق معاملی هست، مربوط به معاملات خرید و فروش کرد. این دو صورت حکمش با هم متفاوت است. صورت اول، عمل فاسق عمل عبادی بوده است. این صورت باز دو مورد داره. مورد اول، خودمون دیدیم که فاسق در بدن زید بدون ولی نماز خوند، شک داریم آیا نماز او صحیح است، پس دیگه ما وظیفه نداریم. یا نماز او باطل است، ما باید دوباره بریم نماز بخونیم. اینجا قانون اصالت و صحه میگوید انشاءالله نماز فاسق درست است، شما وظیفه ای ندارید. یک مورد. مورد دوم، به خاطر اینکه تنبیه نمیدونم چهارم پنجم صفحه 421 رسائل رو در با چاپای رحمت الله، بحث استصحاب، تعارض بین استصحاب و اصالت و صحه، توضیحات اصالت و صحه تو ذهنمون نیست. برای این توضیح بیشتر بدیم یا بسه؟ بسه؟ خیلی میگم بسه دیگه، هیچ. خیلی. اصالت و صحه اونجا مفصل بحثش گذشته، گفته شده اونجا آقایینی که خوندن. اصالت و صحه فی فعل نفس داریم، اصالت و صحه فی فعل غیر داریم. اصالت و صحه در فعل غیر خودش یک دلیل هستش، یه حجت، به ادله اربعه و ادله ثلاثه بهش تمسک کردن، به روایات، به اجماع، به حکم عقل مستقل. علی حال اصالت و صحه مطرحه، چیزی به نام اصالت و فساد اینجا نداره. دقت. مورد دوم، خودمون یقین نداریم که فاسق نماز خونده. فاسق میاد خبر میدهد که من بر بدن زید نماز خوندم. اینجا به حکم آیه نبأ خبر فاسق قبول نمیشه، لذا وظیفه ما هست که نماز رو دوباره بر بدن زید بخوانیم. بله دیگه، اون بله دیگه، اگه مشخص شد شیاع گفت، خبر متواتر گفت، بیینه گفت، اونجا دیگه جای بحث نیستش. اینم این قسمت تا برسیم به بحث معاملات. عبارت رو دقت بفرمایید. چند خطی هم از دیروز مونده روایت رو هم تطبیق بکنیم بعد برسیم به این مرحله. لکن فی صحیحت اسماعیل ابن سعد ما یدل علی اشتراط تحقق عنوان العداله. لکن در صحیحه اسماعیل ابن سعد چیزی است که دلالت میکند بر اشتراط تحقق عنوان عدالت. میگن مؤمن باید عادل باشه، البته مورد خاصه. قال سعرت الرضا علیه السلام، از امام هشتم سوال کردم، ان الرجل يموت بغير وصيه، مردی بدون وصیت میمیره، وله ولد یا ولد صغار و کبار، بچهای کوچک و بزرگ داره، ایحل شراء شیء من خدمه و متاعه، آیا حلال است یه چیزی از خدم و متاعش بخریم، من غیر ان يتولى القاضي بيع ذلك، بدون اینکه قاضی متولی بیع باشه. بعد حدیث مفصله، باز سوال میکنه، فان تولى قاضي قد ترازوا به، اگر آمد و متولی این امر خرید و فروش شد قاضی، که هر دو راضی شدن به قاضی، ورثه راضی بودن به این قاضی، ولم یستخلفه الخلیفه، اما خلیفه او رو به عنوان قاضی منصوب نکرده بود، قاضی تحکیم بود. خودشون رفتن یه نفر رو راضی شدن، گفتن تو بیا این عرض کنم که اجناس رو بفروش. ایتی با شراء من حملا، آیا خریدن از او درسته یا نه؟ فقال علیه السلام، امام فرمودن اذا کان الاکابر من ولده معه فی البیع، اگر اکابر از اولاد با اون قاضی در بیع بودن، فلا بأس، اشکالی نداره. اذا رضی الورثه بالبیع و قام عدل فی ذلک، اگر ورثه راضی به بیع بودن و به این مسئله آدم عادلی قیام کرد. از این روایت استفاده کردن که پس مؤمن باید در مطلق ولایت ها عادل باشه، عدل شرطه. هازا میبرمان این ذکر روایات که حالا بعدن هم میاد، این روایات در مورد خاص قابل استدلال در مورد عام نیست. ولذی مطلب دوم، وارد مرحله اصلی بحث، نظر خودشون میفرماین اون چه که سزاوار از حق در مسئله است و تحقیق این که گفته شود این است، اینکه قد عرفته، به طور کلی شناختی، ان ولایت غیر الحاکم، ولایت غیر از حاکم و غیر از فقیه، لا تثبت، ثابت نمی شود، الا فی مقام، مگر در جایی که یکون عمومون، عموم عقلی و یا نقلی باشد، دلیل عام داشته باشیم که این شی معروف قابل ترکم نیست، یدل علی رجحان تصدی لذلک المعروف، چون دلیل عقلی یا نقلی دلالت کند بر این که رجحان دارد تصدی بر این معروف، در این معروف رجحان دارد که یک کسی متصدیش بشه، انجامش بده، او یکون هناک دلیل خاص یدل علی، یا یک دلیل خاصی داشته باشیم که دلیل خاص بگوید در قسمت ترکه میت باید کسی خلاصه این کار رو انجام بده. فما ورد فیه نص خاص علی الولایه، مواردی که نص خاص داریم مثل قسمت ترکه میت، اتبع ذلک النص، ما تابع اون نصیم عموما یا خصوصا، اگر نص گفت عادل، ما فتوا میدیم در قسمت ترکه میت کسی که قسمت میکنه باید عادل باشه، اگر خصوص باشه یا عموم باشه، فقط مؤمن گفته باشه خب شامل فاسق هم میشه، فقط یشمل الفاسق و قد لا یشملو، گاهی دلیل شامل فاسق میشود و گاهی در موارد خاصه نمیشود، اونجا محل بحث نیست. و اما ما ورد فیه العموم، اما اون مواردی که از امور عامه است، عقل میگه این کار نباید ترک بشه، شارع میگه این کار نباید ترک بشه، در این گونه موارد آیا عدالت شرط یا نه؟ فل کلام و فیه، کلام در این موارد دو صورت داره، دو مرحله. مرحله اول قد یقع فی جواز مباشرت الفاسق، مرحله اول اینه که بحث کنیم وظیفه فاسق چیه، آیا مؤمن فاسق میتونه متولی امر بشه، و تکلیفه به نسبت الی نفسه، در بعضی از نسخه داره او تکلیفی او نه، واو درسته، و تکلیفی به نسبت الی نفسه، تکلیفش نسبت به خودش بدانه، و انه هل یکونو، عبارت اخرى، آیا فاسق معزون از شارع است در مباشرت یا نه، یک بحث. بحث دوم و قد یکونو به نسبت الی ما یتعلق من فعله به فعل غیره، گاهی مطلب رو میسنجیم نسبت به اون چی که متعلق است از فعل این فاسق به فعل غیرش، یعنی دیگران باید وظیفه خودشون رو در رابطه با این فعل غاصب بدانن. مثال میزنن اذا لم یعلم وقوعه، وقتی علم ندارن وقوعش رو بر وجه مصلحت، نمیدونن این کار با مصلحت انجام شده یا نه، وظیفه اونها چیه، کش شراء منه مثلا، که توضیحش در باب معاملات ما میگیم فاسقی جنسی رو از یتیم گرفته در معرض فروش قرار داده، آیا شما میتونید برید مؤمن عادلی جنس رو از فاسق بخرید یا نه؟ خب اما مرحله اول، مرحله اول این است که خود فاسق آیا جایز است متولی تصرفات بشود یا نه، فالظاهر و جواز او ظاهر اینه که جایزه، و ان العداله، و این که عدالت معتبر نمی باشد در منصب مباشرت، کسی بخواد بیاد مباشر اموال یتیم بشه، مباشر نماز میت بشه در میتی که ولی نداره، مباشر غسلش بشه، دلیلی بر عدالت نداری. چرا؟ لعموم ادله فعل ذلک المعروف، ادله فعل این معروفات عام است، بلو مثل قول امام علیه السلام عونک الضعیف من افضل الصدقه، و مثل عموم قول خداوند ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نداره که اینجا عدالت شرطه، داره اگر مصلحت بود، اگه خیانت، اگه قصد خیانت نداشت میتونه این کار رو انجام بده. سوال، صحیحه محمد ابن اسماعیل عدالت رو شرط میکرد؟ جواب میدن، میفرمایند و صحیحت محمد ابن اسماعیل سابقه، صحیحه محمد ابن اسماعیل اولین روایتی که خوندیم، قد عرفت انها، شناختید که اون صحیحه حمل میشود بر صحیحه علی ابن رعاب که گذشت، اون روایت رو حمل بر روایت دوم میکنیم، نتیجه میگیریم مراد این هر کسی مثل عبدالحمید مصلحت رو در نظر بگیره ثقه باشد میتونه این کار رو انجام بده. بل موثقت و زرعه، بلکه میفرماین حدیث محمد ابن اسماعیل رو بر موثقه زرعه هم میتونیم حمل کنیم، که در این موثقه تصریح شده بود اگه فرد ثقه این کار رو بکنه درسته. چرا بل میگن؟ به خاطری که بعدن خواهد آمد که این موثقه را مرحوم شیخ یه احتمال دیگه هم درش قائل میشن، میفرمان کلمه ثقه رو در اونجا میتونیم تفسیر کنیم به کلمه عادل. و غیر ذالک من ماسیتی از روایاتی که حکم میکند، صحیحه کاهلی روایات دیگه حکم میکند که خلاصه همینقدر متولی مورد اعتماد باشه کافیه، خیانت نکنه کافیه، لازم نیست عادل باشه. بسیار خوب، اینجا دقت کنید، مرحله اول بحث تمام شد. مرحله اول این بود خود فاسق به حکم عموم ادله میتونه متولی باشه. مرحله دوم بحث ما در جزوه گفتیم دو صورت داره. مرحله دوم دیگران وظیفه‌شون چیه؟ تارتن فاسق کار عبادی انجام داده، میخوایم وظیفه دیگران رو بدانیم. تارتن کار معاملی انجام داده. عبارتای مرحوم شیخ اینجا استراب داره ولی مطلب همینه. شما حساب کنید، فعلا وارد مقام دوم بحث شدن، جایی که فاسق کار عبادی انجام داده، دیگران میخوان وظیفه شونه بدونن. اینجا دو مورد داره، ولو ترتب حکم الغیر علی الفعل صحیح من، مورد عبادات فقط، اگر مترتب باشد حکم غیر بر فعل صحیح از اون عمل و عبادت، کما اذا صلا فاسق علی میت لا ولی له، فاسقی نماز خون بر میتی که ولی نداره، فظاهر و سقوطها عن غیره، ظاهر این است که سقوط می کند این عمل، این صلات از غیر فاسق، اذا علم صدور الفعل من، وقتی که یقین داره فعل از فاسق صادر شده، و شک فی صحتی، شک داره آیا درست بوده یا نه، اصالت و صحه میگه کار فاسق درسته، وظیفه شما نیست به عنوان واجب کفایی برید دوباره برای میت نماز بخونید. یک مورد. مورد دوم، ولو شک فی حدوث الفعل من، اگر شک کند عادل در حدوث فعل از این فاسق، و اخبر بهی، خود فاسق خبر داد که من بر فرد میت نماز خوندم، اینجا آیا خبرش قبول می شود یا نه، ففی قبولهی اشکالون، در قبول خبر این فاسق اشکال هستش، به خاطر اینکه نماز میت یاد کسی رفته فاسقی رفته نماز بحث دیگه دیگه، حالا اقتدار او باید باز در کتاب و صلات مطرح کرد. خلاصه و اما ثانی فالظاهر، دقت کنید، مورد دوم این است که فاسقی تصرف مالی نموده است در اموال یتیم، دیگران حکمشان نسبت به این تصرف چیست؟ اینجا هم مسئله دو مورد داره. مورد اول، انسان با این تصرف فاسق مستقیما درگیر است. مثالش، فاسق کتاب یتیم رو گرفته است، پیش شما آورده، فاسق میخواد این کتاب رو به شما بفروشد، آیا جایز است این کتاب رو از او بخرید یا نه؟ در این صورت می‌فرمایند شما باید حکم کنید به بطلان تصرف فاسق و حق ندارید کتاب رو از او بخرید. دلیل شیخ انصاری بر این مسئله سه دلیل است. دلیل اول، صحیحه اسماعیل ابن سعد می باشد که دیروز خوندیم. این صحیحه در این مورد خاص مفادش این است که اگر اموال میت را عادلی در معرض فروش گذاشت میتونید ازش بخرید. مفهومش اینه، اگر فاسق این کار رو کرد خرید ازش جائز نمی باشد. یک دلیل. دلیل دوم، موثقه زرعه هست طبق این تفسیر که ما بگوییم مراد از ثقه بودن در اون حدیث عدالت است، چون ثقه به معنای عادل در روایات به کار رفت. لذا نتیجه میگیریم متولی فروش اگه عادل بود شما حق خرید دارید و الا حق خرید نخواهید. اینم دلیل دوم ممکنه داشته باشه. دلیل سوم، دلیل سوم این است که ما از عمومات استفاده می کنیم که هر تصرفی که به مصلحت یتیم باشد درست است. شما شک دارید که این تصرف فاسق، این موضوع رو دارد یا نه، به مصلحت یتیم است یا نه. چون در این موضوع شک دارید، وظیفه شما ساقط نمی شود. شما وظیفه دارید به عنوان واجب کفایی خودتون مستقیما برید متولی فروش بشید. پس در نتیجه حق خرید از فرد فاسق رو ندار. بله عادل دیگه بازم نمیتونه، پس نمیتونه تصرف کنه، باید صبر کنه تا یه عادل دیگه بیاد متولی فروش بشه. بعد اشکالی تو ذهن نمیاد آقای کافی اینجا جاشه ها، او رو خط قرمز بکشید هیچ. عیبی نداره، به مصلحت اشکال نداره اگر یقین داشته باشیم به مصلحت. بعد داشته باشید شما تو بینیشیم. بله خب، حالا اینم حرفیه که دو تا احتمال توی روایت داشتن، شما توضیح بدید یکی دیگه. آه نه، شما اصلا تو سهه شما گفتید. خیلی حالا دقت کنید ببینیم باید اصلا سهه چکا. سوال این است که چنان چه در نماز خواندن فاسق شما اصالت و صحه جاری می کردید، در این تصرف فاسقم شما بیایید اصالت و صحه جاری کنید، بگید تصرف فاسق صحیح بوده، برید جنس رو ازش بخرید. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند در علم اصول ثابت شده، البته تو رسائلشون شیخ انصاری یه حرفو نمیگن ولی در علم اصول مسلم است که اصالت و صحه در وقتی جاری می شود که موضوع محرز باشد، شک در وصف داشته باشی. ولی اگر جایی شک که در خود موضوع داشته باشیم، اصالت و صحه جاری نمی شود. و در اینجا موضوع جواز تصرف مصلحت یتیم است. اگر این موضوع باشد، یعنی یقین داشته باشیم تصرف فاسق به مصلحت یتیم است، اصالت و صحه جاری می شود. ولی بحث این است که ما در اینجا در خود موضوع شک داریم، نمی دانیم آیا این تصرف موضوع مصلحت رو دارد یا ندارد. چون شک در موضوع داریم، اصالت و صحه نمیتونیم جاری کنیم. درست مثل موردی که شک داشتیم فاسق نماز رو خونده است یا نه، اونجا هم چون موضوع محرز نبود، اصالت و صحه جاری نمی کردی. پس بنابراین اینجا اصالت و صحه جاری نخواهد شد. در اصل عادل صفت عدالت او این احتمال رو نفی می کند. یعنی چون عادل هست میگیم کار برخلاف مصلحت انجام نمیده. البته اگر آدم عادل بلیغی باشه، آدم ساده ای باشه، کلا زیاد سرش میره، این شک ایجاد بشه، جای تمسک به عدالت صحه نیست. حالا او حرفیه که ما ببینیم قید عدالت شرط یا قید وسوق بعد طبقی ملاکا وسوق رو شرط بده. او حرف دیگره، مطلب شیخ اینه. عبارت دقت بکنید: و اما ثانی. این و اما ثانی یعنی اما مرحله دوم بحث، وظیفه دیگران نسبت به فاسق. ای کاش این اما ثانی رو قبل از 3-4 خط میگفتن، چون 3-4 خط قبل هم مورد برخورد دیگران با فاسق بود در رابطه با اعمال عبادی. حالا مورد دوم برخورد دیگران با فاسق در رابطه با امور مالی، گفتیم تازه مسئله دو صورت داره، دو مورد داره. یه موردش حکمش بیان کردیم، یه مورد بیان نشده. مورد اول فعلا اینه که شما خودتون مستقیما با این فاسق درگیری، میخواید جنس ازش بخرید و ظاهر و اشتراط و عدالتی ظاهر این است که شما از این فاسق نمیتونید چیزی بخرید، باید عادل باشه. فلا یجوز الشراء منه، خریدن از این فاسق درست نیست. بین ادعا کون البیع مصلحه، ولی او ادعا کنه که بیع هم به مصلحته، ولی شما جایز نیست از او چیزی بخرید. بل یجب و اخذ المال من یده، بلکه واجب مال یتیم رو از دست فاسق هم بگیری. و یدل علیه 3 دلیل: یک، بعد از صحیحه اسماعیل ابن سعد متقدمه که در مورد خاص بود، راوی سوال کرد آقا جایز کنیزهای این آدمی رو که مرده بخرم؟ امام فرمودن اگر قام به عدل بله، اگر آدم عادلی در معرض فروش قرار داد میتونه بخره. یک دلیل. دلیل دوم: بل و موثقه سرعه، اما بنابراین احتمال، بنابر اراده عدالت از وساقت. اینم دلیل دوم. دلیل سوم: ان عموم ادله القيام بذلك المعروف، عموم ادله قیام به اون معروف ادله میگوید هر آدم مؤمنی باید قیام به این معروف کنه، لا یرفع الید عن، شما یا عادل نمیتونید رفع ید کنید از این وظیفتون، از این عموم، به مجرد تصرف فاسق. فاسق تصرف کرده، شما شک دارید تصرفش به مصلحت یا نه، شما نمیتونید رفع ید کنید از وظیفه خودتون، بلکه باید برید مال رو از دست اون بگیرید، خودتون متولی فروش بشید. فإنه وجوب اصلاح مال اليتيم، وجوب اصلاح مال اليتيم و مراعات غبطه و منفعت اليتيم، لا يرتفع عن الغير، از شما برطرف نمیشود به مجرد تصرف فاسق. خب اینم دلیل سوم. سوال، اصالت و صحه چه کار میکنید؟ ولا یجدی هنا حمل فعل المسلم على الصحيح، مجدی نیست در اینجا حمل فعل مسلمان بر صحت، کما فی مثال صلات المتقدم، چنانچه در مثال نماز شما یقین داشتید نماز خونده، اصالت و صحه جاری میکردید. چرا؟ لأن الواجب هنا که هی صلات صحیحه، اون چی که در اونجا واجب بود نماز صحیح بود. وقد علم صدور اصل صلات من الفاسق، اصل موضوع از فاسق صادر شده نماز باشه. و اذا شک که فی صحتها، شک که در وصف داشتی، احرزت به اصالت صحه، با کمک اصالت صحه احراز می شود. و اما الحکم فی ما نحن فی، اما حکم در اینجا، فلم یحمل علی تصرف صحیح، موضوع حکم در اینجا تصرف صحیح نیست، موضوع حکم مصلحته. و انما حمل علی موضوع، حکم در اینجا حمل شده بر موضوعی که هو اصلاح المال، مصلحت یتیم، مراعات حال یتیمه. و شک فی اصل تحقق ذلک، شما شک دارید در اصل تحقق این مسئله، آیا مصلحت یتیم محقق شده یا نه، اصالت صحه نمیتونید جاری کنید، شک در موضوع دارید. فا هو کما لو اخبر فاسقون، مثل اینه که فاسقی خبر بده به اصل صلات، به اصل نماز، با شک در اون نماز، که شما نمیتونید اصالت صحه جاری کنید. و این شئت قلت، به عبارت دیگر، شما وقتی میتونید مال یتیم رو بخرید که در این خرید شما مصلحت برای یتیم باشه، شک دارید از فاسق میخرید، این خریدتون مصلحت است یا نه، چون شک دارید نمیتونید، موضوع احراز نشده نمیتونید بخرید. و ان شئت قلت ان شراء مال یتیم، شراء مال یتیم لابد ده این که ذا مصلحت برای یتیم باشد. ولا یجوز ذلک به اصالت صحت البیع من البایع، نمیتونید شما در مورد بایع و فاسق اصالت صحه جاری کنید، بگید انشالله عملش صحیح هست به مصلحت بوده. کما، مثل مثال، کما لو شک المشتری، مثل جایی که مشتری شک کند در بلوغ بایع، اگر مشتری شک کرد در بلوغ بایع، آیا میتونه اصالت صحه جاری کنه؟ بگه اصل اینه که بالغ بوده، عملش صحیح هست، جنسی رو از کسی خریده، خود بایع فرض کنید حالا میگه وقتی این جنس رو خواستم بفروشم بالغ نبودم، پس بیع باطله. مشتری میتونه اصالت صحه جاری کنه؟ بگه اصل این است که بایع بالغ بوده، پس عملش صحیح بوده است، اصالت صحه میگه بیع درسته. نه، کما لو شک مشتری در بلوغ بایع، مشتری اگه در بلوغ بایع شک کنه اصالت صحه نمیتونه جاری کنه. فتعمل، فتعمل اشاره به همین مورد اخیر استش، وجهش هم دقیقا غیر از تمام وجهاییست که همه محشین گفتن. حالا به شما ارجاع میدیم رسائل رو مراجعه کنید، همین حدود صفحه 420 به بعد، بحث تعارض بین استحقاق و اصالت الصحه، اونایی که خوندن بحث رو، اونجا مراجعه کنید، کل بحث رو ببینید، بعد ببینید وجه فتعمل از اون قسمت رسائل مرحوم شیخ در میاد یا نه. شما نگاه کنید، بعد فردا ببینید چه برداشت میکنید، فردا بعد اون نظری که بنده خودم دارم در وجه تأمل عرض میکنم، که دقیقا غیر از اون چیز که تمامی حواشی که در دسته اشاره کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.